أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 13 بود. موضوع این مسئله شروطی است که در عاقد مجری صیغه لازم و معتبر است. در این مسئله 3 شرط بیان شده. شرط اول بلوغ، شرط دوم عقل، و شرط سوم قصد. بحث هایی که درباره شرط اول لازم بود مطرح بشه بیان شد. ادله اعتبار بلوغ در عقد به تفصیل همراه با آراء و انظار مختلف ذکر گردید. محصل بحث در شرط اول این شد که امام رحمت الله علی به حسب متن تحریر به طور کلی عقد سبی را باطل می دانند، چون معتقدند سبی مطلقا مسلوب العباره است. این که گفته شد به نظر ایشون مطلقا مسلوب العباره است، برای این است که چند صورت در مورد عقد سبی متصوره. صورت اول این بود که سبی استقلالا بدون توجه و التفات به ولی خودش عقد جاری کند. این مورد اتفاقه که باطله. صورت دوم اونجا ایست که عقد با اذن ولی یا اجازه ولی واقع بشه، استقلالا نباشه. عقد را با مقدماتش، با نظارت ولی مثلا انجام بده و اجرا هم به عهده عقد باشه. این مورد را امام رحمت الله علیه فرمودند یتخلص بالاحتیاط، یعنی احتیاط این است که این عقد باطله. حالا یا باید تجدید بکنه یا طلاق بده بعد البلوغ و مثلا دوباره این عقد را جاری بکنه. این اونجاییست که برای خودش عقد بکنه. برای غیر هم همین طوره. فضولتن برای دیگری اگر عقد را جاری بکند، لکن ما عرض کردیم این صورت باطل نیست. این صورت رو مثل مرحوم سید، مرحوم آقای خویی قائل به صحت شدیم. صورت سوم این که وکالتن عن الغیر عقد جاری کند، وکیل بشه در اجراء صیغه. این صورت را هم امام احتیاطاً فرمودند باطل. چون به طور مطلق ایشون سبی را مسلوب العباره می داند. اینجا هم احتیاطاً فرمودن باطله، اما ما عرض کردیم این باطل نیست، یعنی خلافاً للامام رحمت الله علی که هر سه صورت عقد سبی را یا فتوان یا احتیاطاً باطل می دانستند، ما عرض کردیم صورت اول عقد سبی باطله، اما در صورت دوم و سوم عقد سبی باطل نیست. این محصل بحث در شرطیت بلوغ در عاقد مجری صیغه. شرط دوم عقل است، اینکه عاقد مجری صیغه باید عاقل باشد، یعنی اگر مجنون عقد جاری کنه، کسی که فاقد عقله، عقدش باطله. عبارت تحریر رو دقت بفرمایید، در همون تلیعه مسئله 11 فرمودن یشترتو فی العاقد المجری لصیغه البلوغ والعقل. شرط دوم عقل. بعد در ادامه فرمودن فلا اعتبار به عقد السبی و المجنون ولو ادواریان حال جنونه. پس اگر سبی و طفل عقد جاری کند، این لا اعتبار به، این عقدش باطل. همینطور مجنون، کسی که گرفتار جنون و عقلش زائل شده، مجنون هم دو قسمه، یک عده جنونشون دائمی است، اون که خب تکلیف روشنه، هر وقت عقد جاری کنه عقدش باطل. اما قسم دوم ادواری است، دوره‌ای است، گاه گاهی است، بعضی اوقات جنون برش عارض می شود. می فرماید مجنون ولو ادواری باشد، در حال جنونش اگر عقد جاری کنه عقدش باطله. والمجنون ولو ادواریان حال جنونه. بعد می‌فرماید این که عقد مجنون هم باطل است، اعم از این است که برای خودشان عقد کند، برای خودش عقد کند مثل سبی، یا برای دیگری عقد کند، یا وکالتا عن الغیر باشد. یعنی در اون سه صورتی که برای سبی ما ذکر کردیم، در هر سه فرضش که میتواند در مورد جنون مجنون تصویر بشه عقدش باطله. یعنی مثلا مجنون بخواد مستقلن برای خودش عقد کند، این باطل. اگر برای دیگری بخواد عقد جاری کند، این باطل. اگر وکالتن عن الغیر این کار رو بکند این عقد باطله. این که میگیم وکالتن یا عن الغیر فرقش معلومه. وکالت در حقیقت این که کسی به او وکالت بده عقد بخونه، اما یه وقت ممکنه بدون وکالت مبادرت به این کار بکنه، فضولتن این کار رو بکنه که نیاز به اجازه دارد، باز هم عقد باطل. در هر سه صورتی که در مورد سبی گفته شد، اگر مجنون عقد جاری بکنه در هر سه صورت عقدش باطل. خوب دقت بفرمایید. خب دلیل بر اعتبار عقل چیه؟ و نکته مهمتر که در کلمات خیلی تفکیک هم نشده و بعضن خلطهایی صورت گرفته این است که شرط سوم که سخن از اعتبار قصد به میان آورده و به دنبالش مثال زدند به سکرا یا سکران، مست، آدم مست عقدش باطله. اون وقت اونجا این بحث مطرح میشه که آیا سکران و مرد مست که عقدش باطله آیا به خاطر نبودن عقل است یا به خاطر نبودن قصد؟ سکران رو معمولا مثال زدن برای جایی که قصد نیست، اما آدم مست از حیث عدم قصد عقدش صحیح نیست یا از حیث نبودن عقل؟ این نکته ایست که ما در ادامه باید بررسی کنیم. پس فعلا بحث ما درباره اعتبار عقل، این که عاقد مجری صیغه باید عاقل باشه و عقل یه چیزی غیر از قصده. مجنون عقدش باطله چون عقل ندارد و خود عقل مستقلن به عنوان یه شرط در عاقد مجری صیغه معتبره. نه، قصد یه امر درونی است و باطنی که غیر از اون جهت عقل، اونجا زوال عقل اگر پیش بیاد میگن عقد باطل. اما یه وقت ممکنه کسی گرفتار زوال عقل نباشه اما قصدم نداشته باشه، مثل آدمی که اشتباهاً و سهواً یه چیزی رو میگه که حالا اینو اشاره خواهیم کرد. پس توجه بفرمایید، مسئله عقل مستقلاً به عنوان یه شرط ذکر شده، مثالش هم مجنونه و سکران و آدم مست به نظر ما از دائره مثال برای شرط دوم خارجه. آدم دیوانه عقدش قبول نیست. حالا چرا؟ عنایت بفرمایید. در این باره خیلی بحثی لازم نیست، مطلب تقریبا روشنه. این که عقل شرط در صحت عقد این یدل علیه الاجماع و سیره و روایات. ما روایات متعددی داریم از جمله حدیث رفع قلم، رفع القلم ان تسعه، از نه ان ثلاثه، از سه گروه، چون حدیث رفع دو حدیثه به یه معنا، یکی رفع ان امتی تسعه است، یکی رفع القلمه، رفع القلم ان ثلاثه، یکیش المجنون حتی ان المجنون حتی یفیق، مجنون تا زمانی که افاقه بکنه، یعنی جنونش برطرف بشه و عقلش سر جاش برگرده. خب وقتی میگه رفع القلم یعنی به طور کلی قلم از مجنون برداشته شده، همون بحث هایی که حالا در مورد صبی داشتیم که حدیث رفع، آیا رفع خود احکام می کند یا رفع آثار و مؤاخذه می کند، اون بحث ها رو دیگه ما وارد نمیشیم. اجمالا میتونیم بگیم حدیث رفع قلم با همون بیانی که مقبلا ذکر کردیم دلالت میکند بر شرطیت عقل در مجری عاقد صیغه. این یک دیگه، ما برای اینکه تکرار نشه و به اصطلاح بحث طول نکشه به همین مقدار اکتفا میکنیم و ارجاع میدیم به گذشته. دلیل دوم، اتفاق و اجماع بین فقهاست. این مسئله اتفاقی است و چه بسا اجماعی، همگان قبول دارند بر اینکه عقل یک شرط در صحت عقد، عقل عاقد. حالا ممکنه تعبیر اجماع به یه معنا اینجا اگر به کار برده بشه، مثلا اشکال بشه که این اجماع در حقیقت در چنین مسئله‌ای شاید محل اشکال باشه، یا اگر اجماعی هم به اون معنا تحقق پیدا کرده باشد این اجماع اجماع مدرکی است، چون یه امر ضروری و بدیهی و عرض به حضور عقلایی است و روایات هم داریم، این دیگه اون اجماع مصطلح شاید اینجا تحقق پیدا نکنه. اما قطعا اتفاق میتونیم ادعا کنیم اتفاق وجود داره، یه امر متفق علی بین المسلمینه، نه فقط بین امامیه. دلیل سوم هم بنای عقلاست که در شرع هم مورد تأیید قرار گرفته. عقلای عالم از نظر عملی سیره و روششون این است که به کارها و آل مجانین ترتیب اثر نمیدن، اهمیتی برای اون قائل نیستن. شما در میان همه اقوام ملل به اصطلاح نمیبینید که مثلا به گفته و فعل و قول و رفتار و کردار مجانین اثری مترتب کنن. این یک سیده قطعی است و فرقی هم در این جهت نمی کنه. این عمل یا قول مجانین به نفع خودشون باشد یا به ضرر خودشون، به نفع دیگران یا به ضرر دیگران، اساساً به طور کلی عقلا اینها را کل بهائم از این جهت حساب میکنن، از این جهت که اثری مترتب نمیکنه. این سیره و این بنای عملی عقلا هم در شریعت مورد تأیید قرار گرفته، یا حداقل این است که ردعی از اون نشد. ما که ادعا میکنیم امضا شده و تأیید شده، بالاتر از عدم ردع و منع را ادعا میکنیم. بنابراین این هم یک دلیل دیگری بر اعتبار عقل. پس در این که عقل در عاقد مجری صیغه معتبره بحثی نیست. شرط سوم قصده. ببینید اینو خوب دقت بفرمایید. اینجا اون نکته‌ای که من عرض میکنم باید مورد توجه قرار بگیره و کذا، ببینید عبارت تحریر اینه: و کذا یعتبر فیه القصد فلا اعتبار به عقد ساهی و القالت و سکران و اشباه هم. نعم فی خصوص عقد سکرا اذا عقبه الاجازه بعد افاقتها لا یترک الاحتیاط به تجدید العقد او طلاق. امام رحمت الله علیه می فرماید و کذا یعتبر فیه القصد. این معلوم میشه غیر از بلوغ عقله. باید کسی که عقد میکنه قصد انشاء مضمون عقد رو داشته باشه. قصد معنیش اینه دیگه، یعنی کسی که مثلا میگه انکحتو، این رو باید قصد بکنه. انکحتو را از روی غفلت، از روی سهو، از روی اشتباه، در حالت خواب، در حالت مستی بیان نکنه. فلا اعتبار به عقد ساهی. کسی که سهو میکنه، سهو یعنی مثلا فرض بفرمایید که سهوان این جمله داشته فکر میکرده، با خودش مثلا فرض بفرمایید که تمرین میکرده، یا مرور میکرده سهواً این جمله از او صادر شد. ول قالت، اشتباه، کسی که اشتباه میکنه، میخواسته یه چیز دیگه بگه، گفته انکه دوکه. و سکران، مست. خب ببینید اینجا امام رحمت الله علیه سکران را یعنی مرد مست در دائره کسانی قرار داده که قصد ندارن و اشباه هم. بعد یه استدراکی میکنن، نعم فی خصوص عقد سکرا، یعنی زن مست، در خصوص زن مست، اذا عقبه الاجازه بعد افاقتها، در خصوص زن مست، چنانچه در حال افاقه، یعنی وقتی از حالت مستی بیرون آمده، اگر اجازه بکند، لا یترک الاحتیاط. احتیاط اینه که او هم عقدش باطله و باید تجدید بکنه یا طلاق بده. دقت فرمودید؟ علت این که حالا امام فرمود در خصوص عقد زن مست احتیاط این است که طلاق بده یا عقد را تجدید بکنه، ولو اینکه بعد از افاقه، بعد از هوشیار شدن، اون عقدی که در حال مستی بوده رو اجازه کرده، اما احتیاط اینه که اون عقد باطله. علت این استدراک اینه که بعضی از فقها در مورد زن مست قائل به صحت شدن، اونتا مشروط به اجازه، اونم به دلیل یه روایتی است که حالا روایت شما میخونیم، روایت اسماعیل ابن بزیع. اما امام ده هم در مورد مرد مست هم در مورد زن مست، منتها در یکی از روی فتوا، در دیگری از روی احتیاط وجوبی میگن عقدشون باطله. مرحوم سید، حالا ما چون معمولا متن عروه رو هم میخوانیم، عبارت مرحوم سید دقت بکنید اینه: در اصل اعتبار عقل که مثل امام رحمت الله علیه همون اصلا این همون متنیست که خوندیم، در مسئله 13 عروه فرمودن یشترط فی العاقد المجری للصیغه الکمال بالبلوغ والعقل سواء کان عاقدا لنفسه او لغیره وکالتا او ولایتا او فضولا فلا اعتبار به عقد السبی ولا المجنون ولو کان ادواریا حال جنونه و ان اجاز ولیه او اجازه و بعد بلوغه او افاقته علل مشعور. ولو اینکه ولی او اجازه بکند یا خودش بعد البلوغ اجازه کند یا خودش بعد الافاقه
و رفع جنون افاقه بکنه، اجازه بکنه، بازم چیه؟ عقدش باطل است. بل لا خلاف فی، میگه علل مشهور بل لا خلاف فی، منتها در ادامه ایشون نسبت به اون سبی وکیل عن الغیر و اون جایی که به اذن الولی عقد میکنه گفتن صحیح که اشاره کردیم. بعد این عبارت رو دقت بکنید، ایشون فرموده و کذا لاعتبار به عقد سکران، همچنین عقد سکران معتبر نیست. اینجا دیگه صحبتی از قصد به میان نیامده، موضوع عبارت از مست، مرد مست و زن مست. این عبارت رو دقت بفرمایید تا تفاوتش با اون چی که امام گفتن معلوم بشه و بعد ما دربارش بحث کنیم. می‌فرماد و کذا لا اعتبار به عقد سکران فلا یسه، پس عقد سکران صحیح نیست. ولو مع الاجازه بعد الافاقه، ولو اینکه بعد از افاقه این عقد را اجازه کنه. افاقه در مورد مست اینه که از حالت مستی بیاد بیرون، افاقه در مورد مجنون اینه که از حالت جنون خارج بشه. میگن فرق نمی کنه، به طور کلی عقد مرد مست باطل است مطلقا. و اما عقد سکرا، اما عقد زن مست، اذا اجازت بعد الافاقه، اما اگه زن مست بعد از افاقه اجازه بکنه، یعنی مثلا یه زنی در حالت مستی به مرد گفته زوج تو که لنفسی، مردم گفته قبل تو، ففیه قولان. در مورد زن مست دو قوله، فالمشهور انه کذالک، مشهور اینه که عقد زن مستم مثل مرد مست باطله. و ذهب جماعتون الی صحه، یه عده‌ای قائل به صحت شدن، مستندین الی صحیحت ابن بزی. این جماعت استناد کردن برای صحت عقد زن مست به روایت ابن بزی. ولا بأس بالعمل بها، خود مرحوم سید می‌فرماید مشکلی در عمل به این روایت نیست، گرچه بعضی از فقها ذیل این عبارت مرحوم سید حاشیه زدن. مرحوم آقای گلپایگانی اینجا فرموده مشکلون فی ما اذا کان سکر به حیث لالتفات لها الى ما تقول. ایشون میگه نه، این مشکله، این که سید میگه لا بأس بالعمل بها اینطور نیست، میگه این مشکله، منتها کجا؟ در اونجایی که سکر به گونه ای باشد که التفات به آنچه میگوید نداشته باشه، یعنی که انه برای زن مست دو حالت میشه تصویر کرد، یکی مست لایعقل، یعنی اونی که دیگه هیچ حالیش نیست، اونی که دیگه تا خرخره شراب خورده و اصلا به کلی از این دنیا منقطع شده، و اونی که مستی کمتری داره. میگه اگر مستی زن به حدی باشد که هیچی حالیش نیست، اصلا نفهمیده چی گفته، یعنی که انه در حد زوال عقل بوده. نمیتونیم بگیم به این روایت عمل میکنیم، بنابراین که انه میخوان بگن عمل به این روایت که بر اساس اون جائزه، بر اساس اون عقد زن مست صحیحه، مال اون زن مستی است که به طور کلی عقلش زائل نشده. دقت بفرمایید. خب مرحوم سید میفرماد ولا بأس، اینو عروه صفحه 603، مرحوم سید در ادامه میفرماد و این کان الاحوت و خلافه، البته این روایت هست ولی احوت اینه که در مورد زن مستم بگیم صحیح نیست، لامکان حملها علا ما ازا لم یکن سکرها به حیث لالتفات لها الا ما تقول. خود مرحوم سید اینجا به این اشاره کرده که میگه چون ممکنه ما روایت رو حمل بکنیم بر اون جایی که مستی زن به حدی نرسیده که التفات به گفته خودش نداره، یعنی بگیم روایت اسماعیل ابن بزی ناظر به اون زنی است که مستی کمتری داره، اونو میگه عقدش صحیح اگر اجازه بکنه، مطلقا نمیگه. البته همینجا باز مرحوم آقای خویی حاشیه‌ای دارن، میفرماد هو بعید جدا، این که این روایت رو ما حمله بر اون بکنیم بعیده، ول امنت دعوا اعراض المشهور و هی غیر ثابته لعمل جماعت من المتقدمین بها الا ان کبرا هذهی غیر ثابت. اینم در همون صفحه 603 حاشیه رقم 5 میگه این محمل هایی که حالا مثل مرحوم سید گفتن صحیح نیست، عمده این مشهور از این روایت اعراض کردن. حالا مفصلش حالا اینا رو توضیح میدیم. بعد مرحوم سید در ادامه میگه مع ان المشهوره لم یعملوا بها و حملوها على محامل، مشهور به این روایت عمل نکردن و اون حمله بر یک محاملی کردن، فلا یترک الاحتیاط، پس احتیاط ترک نمیشه. یعنی مرحوم سیدم میگه احتیاط وجوبی اینه که این عقد صحیح نیست. محقق عراقی با ذیل این فرمایش مرحوم سید اینجور مرقوم فرمودن بل الاغوا بطلانه، مسئله احتیاط نیست، اغوا اینه که این عقد باطله، لعدم الاعتناء بالروایه لضعفه، این روایت اصلا ضعیف و سند قابل اعتناء نیست، و عدم صحت اطلاق العقد الا ما صدر من السکران، و اینکه اساسا اون چه که از زبان مست جاری می شود اصلا نمیتونیم عنوان عقد برش اطلاق بکنیم. خب این حالا متن تحریر و متن عروه به اضافه تعلیقاتی که اینجا ذکر شده. حالا ما اینجا چند تا بحث داریم، عمده اینه که اعتبار قصد به چه دلیله، چرا قصد معتبره، آیا این شرطی غیر از عقله آیا مست اگر عقدش مقبول نیست و صحیح نیست به خاطر زوال عقل یا زوال قصد؟ همطور که ملاحظه فرمودید یه مقداری در عبارات، مثلا عبارت عروه و تعلیقاتی که حالا برش زده شده، این دو جهت از هم تفکیک نشد. امام رحمت الله علیه مستقیما و صریحا اعتبار قصد رو به عنوان شرط سوم ذکر کرده. مرحوم سیدم حالا اگر ذکر نکرده شاید به جهت وضوحشه که در هر عقدی قصد لازمه، اینش مهم نیست که حالا قصد را چرا ذکر نکردن. مهم اینه که ما این سکران را و مست را اگر حکم به بطلان عقدش می کنیم، این آیا مثل ساهی و قالته کما ذهب الیه الامام، که ظهور در این داره که این قصد ازش متمشی نمیشه، یا کل مجنون است که عقل ندارد و فرق است بین عقل و قصد. تو بعضی عبارات هم اینا رو همه رو یکی کردن، تو بعضی عبارات یعنی مثل این عبارت و من الواضح عدم الفرق بین اقسام الجنون بعد وحدت الملاک و کذا ما یشبه الجنون من النوم او الاقماء او السکر لاتحاد الجمیع فی ما ذکر. فرقی بین اقسام جنون نیست. خب بعد میگه و آنچه که شبیه جنون است. چیا رو شبیه جنون قرار داده؟ نوم، اقماء و مستی. میگه لاتحاد الجمیع فی ما ذکر، برای اینکه اینا همه در یه چیز مشترکن. چی؟ ظاهرش اینه که اینا رو وقتی ملحق به جنون میکنه، یعنی اینا عنصر عقل درشون نیست، نه مغما علی، نه نائم، نه سکرا. سکران انوار الفقهاء جلد 1 صفحه 264، در حالی که به نظر میرسه این چنین نیست. شما الان ملاحظه فرمودید در مورد همین سکرا و سکران، یه عده این رو ملحق به مجنون کردند مثل ایشون. این معناش اینه که مست عنصر عقل رو نداره. امام این رو ملحق به ساهی و قالد کردند، معناش اینه که قصد ازش متمشی نمیشه. بعضی هم که خب حالا خیلی اینها رو تفکیک نکردن، میخوام ببینیم آیا قصد، فقدان قصد باعث این میشه که مثلا مست عقدش صحیح نباشه یا فقدان عقل. این نکته ایست که حتما باید بهش توجه کنیم و این باعث شده مرحوم آقای خویی اشکالی بکنند اینجا که ما با این بیان ممکنه اون مطلب مرحوم آقای خویی صحیح نباشه. حالا یه تأملی بفرمایید راجع به این نکته ای که من عرض کردم تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. شما مطلبی داشتین؟ ها، این که معنای قصد فردا حالا بفرمایید ببینم منظورتون چیه، که یعنی شما نظر خاصی دارید سوال میکنین.